بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در درس قبلی اشکالاتی مربوط به امامت سایر امامان اهل بیت علیهم السلام که اغلب این اشکالات درون مذهبی و در داخل جامعه تشیع مطرح شده بود طرح و بررسی گردید. اشکالات زیدیه، اشکالات اسماعیلیه و فتحیه، اشکالات واقفیه و در پایان کمی سن امام جواد علیه السلام در وقت تحمل منصب امامت تا حدود بررسی و مسائل و اشکالات آن پاسخ داده شد. در این درس با استعانت از خداوند متعال وارد بحث مهدویت می شویم و در اولین درس ولادت امام دوازدهم علیه السلام بررسی می شود. از حدود قرن چهارم هجری هست که علما و بزرگان تشیع دست به قلم شده اند و تا عصر حاضر در رابطه با مهدویت نوشته اند. تعداد از علمای شیعه گاهی چندین اثر را در خصوص مسئله مهدویت از خود به یادگار گذاشته اند. این همه توجه و اهتمام به مسئله مهدویت خود نشان دهنده این نکته است که این مسئله چالش زا بوده است، محل اعتراض بوده است و احیانا سوالات مطرح می شده است. در حدی که معلومات بنده اجازه می دهد، بعد از امیر المؤمنین علی علیه السلام راجع به هیچ امامی به اندازه امام دوازدهم حضرت حجت علیه السلام در جهان تشیع کتاب و مقاله تألیف نشده است و این خود نشان دهنده اهمیت و نشان دهنده همون نکته است که مسئله مهدویت همیشه چالش زا بوده است. مثلا ولادت امام دوازدهم علیه السلام، عمر طولانی اون بزرگوار، فلسفه غیبت اون بزرگوار، اینها مسائل است که مخصوص امام دوازدهم هست. کمی سین در امام جواد علیه السلام و بعضی ائمه دیگر در جهان تشیع تجربه شده بود. اما اینکه مسئله ولادت امام مخفی باشد یا اینکه عمر امام علیه السلام بیش از حد متعارف طولانی باشد و یا اینکه چرا امام در جامعه ظاهر نباشد، اینها مسائل بود که فقط در خصوص امام دوازدهم علیه السلام در جهان تشیع مطرح شد. در ارتباط با چگونگی ولادت امام زمان علیه السلام، این مقدمه ضروری است که در جهان اسلام روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این مضمون نقل شده بود و این روایات جزء مسلمات هست که در آخر الزمان و یا این که یکی از اولاد من در آخر الزمان قیام می کند، عادل را در جهان گسترش می دهد. به صورت طبیعی حکام بنی عباس از این روایات واقف بودند و همیشه حکومت خود را در معرض خطر می دیدند. در وقت ولادت امام دوازدهم علیه السلام از این جهت کاملا مترقب بودند، منتظر بودند که اگر واقعا امام مهدی علیه السلام متولد شد اقدام به کشتن او نمایند. همین مسئله باعث شده است که ولادت امام دوازدهم علیه السلام در روایات به ولادت جناب موسی علیه السلام تشبیه شود. راجع به حضرت موسی، آقای امام باقر علیه السلام می‌فرماید: این موسی لما حملت امه بهی لم یظهر حملها الا عند وضعه. تفسیر صافی جلد 3 صفحه 306 از مرحوم فیض کاشانی است. ایشون این روایت را نقل میکند. بر اساس این روایت معصوم علیه السلام چگونگی وضع حمل حضرت موسی و چگونگی حامل بودن مادر اون بزرگوار را تشریح میکند. با توجه به خطری که از ناحیه فرعون احساس میشد، مادر اون بزرگوار ولادت و حاملگی خود را کاملا مخفی میکرد. در خصوص امام عصر علیه السلام، روایات ما دوران حاملگی و ولادت اون حضرت را به حضرت موسی تشبیه کرده است، برای اینکه شرایط کاملا مشابه بود. اگر خلیفه وقت میفهمید که فرزند امام حسن عسکری که امام دوازدهم هست متولد شده است، فورا اقدام به شهادت رساندن اون بزرگوار میکرد. حالا حتما برای بسیار از عزیزان این نکته مطرح هست که از چی راه و به چی دلیل ما بتونیم ثابت بکنیم که امام حسن عسکری علیه السلام اصلا فرزندی داشته است. امام حسن عسکری در سال 260 هجری به شهادت میرسد. بر اساس باور ما در سال 255 حضرت امام مهدی علیه السلام متولد می شود. حالا این باور را از چه راهی به اثبات برسانیم؟ چه دلیلی داریم؟ چه قرائنی داریم؟ چه نقل معتبری در دست ما هست که بر اساس آن بتوان استناد جست؟ من نکته ای را محضر شما عرض بکنم. با توجه به مخفی بودن ولادت امام عصر علیه السلام و با توجه به عمر طولانی اون بزرگوار و با توجه به این که از چشمه ها مخفی هست، خود به خود مسئله مقدار غیر طبیعی جلوه میکند. در مسائل غیر طبیعی و غیر حسی به صورت طبیعی ما انسان ها دیر باور هستیم. لذا ممکن است در قضیه ولادت در موارد دیگر انسان با یک خبر مطمئن بشود، اینکه کسی محل اعتماد خبر بدهد که خدای سبحان به من فرزندی داده است، ما از اون میپذیریم و مطمئن میشویم. اما در خصوص امام زمان علیه السلام عرض کردم با توجه به مجموعه حالات و شرایط ما نیازمند مجموعه قرائن و دلیل قوی هستیم که حتی انسان دیر باور، ذهنی که ممکن است یک سلسله شبهاتی داشته باشد، هم از منطق ما قانع بشود. بر همین اساس هست که بنده با استفاده از روش گردآوری قرائن و تجمیع قرائن کوشش میکنم و به عقیده خودم مجموعه این قرائن براحتی برای هر انسانی در خصوص این موضوع جذاب و میتواند اطمینان بخش باشد. اولین قرینه ای که ما اینجا داریم خود اقرار و تصریح امام حسن عسکری علیه السلام هست. امام حسن عسکری اقرار کرده است و خودش می فرمود که خدای سبحان برای من فرزندی داده است. در روایتی کاملا صحیح السند از ابو هاشم جعفری که خودش از یاران امام حسن عسکری علیه السلام هست، خلاصه مفاد روایت این هست که ایشون از امام حسن عسکری علیه السلام سوال میکند که آیا شما فرزند دارید؟ امام علیه السلام در پاسخ ایشون میفرماید که بله، خدای سبحان برای من فرزندی داده است. در کتاب دفاع عن الکافی که این کتاب تقریبا کتاب بسیار مفیدی است در این موضوع، جلد یک صفحه 170 به بعد میتوانید مراجعه کنید. در هر صورت این روایت که از نظر اهل فن از نظر سند کاملا اعتبار دارد، از نظر دلالت هم هیچ گونه اشکالی ندارد. مثل این نقل نقله های دیگری هم داریم. اگر همین کتابی که عرض کردم مراجعه بکنید، موارد دیگری را ایشون اونجا جمع آوری کرده است. پس میبینیم که امام حسن عسکری خودش اقرار داشت بر طبق نقل و خودش به صراحت میفرماید که من صاحب فرزند هستم. دومین قرینه اینجا شهادت قابله هست. در خصوص موضوع ولادت همه ما و شما کم و بیش می فهمیم که دلیل متقنتر و بهتر از شهادت قابله نداریم. برای اینکه قابله کارش همین هست، حسن مسئله رو می بیند. قابله حضرت مهدی علیه السلام، حکیمه خاتون، دختر بزرگوار امام جواد علیه السلام هست، عمه امام حسن عسکری علیه السلام و خواهر امام هادی علیه السلام. این خانم بزرگوار که هم خواهر امام هست، هم دختر امام هست و هم عمه امام هست، خودش جریان ولادت را مفصل نقل میکند و از زبان ایشون این روایت در کتب حدیثی شیعه نقل شده است، از جمله در همین کتاب دفاع عن الکافی جلد 1 صفحه 171 شما عزیزان میتوانید مراجعه بکنید. پس این که قابله بیاد تفاصیل ولادت را، لحظه ولادت را، وضعیت روحی مادر را، واکنش امام علیه السلام به بعد از تولد فرزند، واکنش خود فرزند بعد از ولادت، تمام این نکات را مو به مو و دقیق این خانم بزرگوار در این روایات نقل فرموده است. بنابراین شهادت قابله قرینه دیگر است که ما را به ولادت امام دوازدهم علیه السلام مطمئن میکند. سومین قرینه عملی به سنت عقیقه و تبریک گویی جمع از اصحاب به امام حسن عسکری علیه السلام هست. باز در منابع حدیثی نقل شده است که امام حسن عسکری علیه السلام ابو جعفر عمری نائب خاص خود را درخواست کرد و حضرت به او دستور می‌دهد، خود امام حسن عسکری علیه السلام به ایشون دستور می‌دهد که عقیقه کند. باز اینجا عیسی بن محمد جوهری و جمع دیگر از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام به محضر حضرت مشرف شدند برای اینکه ولادت حضرت مهدی علیه السلام را به پدر بزرگوارش تبریک بگویند. این روایت اخیر در کتاب فرهاب العقیده آیت الله حکیم جلد 3 صفحه 353 ایشون از منابع حدیثی این روایت را نقل کرده است. بنابراین با مراجعه به منابع حدیثی میبینیم که امام حسن عسکری علیه السلام سنت عقیقه را انجام داده است و اینکه جمع از اصحاب ولادت حضرت حجت علیه السلام را به امام حسن عسکری تبریک فرمودند. قرینه دیگری که باز اینجا قابل طرح است شهادت افراد ان که حسن امام مهدی علیه السلام را بعد از ولادت دیده ان. معمولا این افراد در زمان غیبت صغرا هست که امام حضرت مهدی علیه السلام را ملاقات کرده ان. در همون کتاب دفاع عن الکافی جلد 1 صفحه 171 و بعد کسان زیاد را، چی از وکلای حضرت مهدی علیه السلام و چی از افراد دیگر، نام میبرد که اون بزرگوار را حسن ملاقات کرده اند. من به عنوان نمونه یک روایت کاملا صحیح السند و کاملا معتبر را که مربوط به دیدن امام مهدی علیه السلام میشود محضر شما نقل میکنم. عبدالله ابن جعفر حمیری نقل میکند که من و ابو عمر که خودش از نواب حضرت مهدی علیه السلام هست با احمد ابن اسحاق در یک جلسه جمع شدیم. احمد ابن اسحاق به من اشاره کرد، به من فهمان که از ابو عمر که خودش از نواب حضرت هست سؤال بکن در رابطه با امام علیه السلام. روایت طولانی هست، ایشون مقدمه سازی میکند که من در وجود امام زمان علیه السلام شک ندارم ولی برای اطمینان خاطر میخواهم از شما سؤال بپرسم. ابو عمر میفرماید حق دارید سؤال را مطرح بکنید، بفرمایید. ایشون میفرماید که من به ابو عمر عرض کردم فقلت له انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد، آیا شما حضرت مهدی علیه السلام را بعد از فوت امام حسن عسکری علیه السلام دیده اید؟ هر سه این بزرگوار از اجلای شیعه هستند. ابو عمر کاملا محل اعتماد جامعه شیعه اون روز بود. ایشون با قاطعیت در جواب می‌فرماید فقال ای والله، بله قسم به خدا، من با چشم سرم امام مهدی علیه السلام را دیدم. در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 329 حدیثیه. از این دسته روایات روایات زیادی داریم، ولی این روایت را که به عنوان نمونه محضر شما نقل کردم سندش کاملا معتبر هست، یعنی هر اهل فن این سند را قبول دارد و کسانی که در سلسله سند هستند جزء بزرگان شعر در زمان خود بودند. این قرینه قرینه نسبتا مهم است. قرینه بعدی دیگر برای اثبات ولادت حضرت مهدی علیه السلام وجود وکیلان و نواب خاص هست. حضرت مهدی علیه السلام از وقت تولدش تا سال 329 هجری که دوران غیبت صغرا باشد 4 نایب دارد. در این مدت این نواب 4 یعنی چیزی حدود 70 سال با جامعه شیعه در ارتباط هستند. جامعه شیعه از اونها سوالات مطرح میکردن، مشکلات خود را در میان میگذاشتن. نمونه های تاریخی هم نقل شده است. در مواردی از مرگ کسی حضرت حجت علیه السلام خبر داده است و در همان تاریخ فوت کرده است. کسی مشکل خانوادگی داشته است، کسی خدای سبحان برای او فرزند نمیداده است. به توسط نواب خاص برای حضرت حجت علیه السلام نامه نوشته است، درخواست دعا نموده است و دعای حضرت حجت علیه السلام مستجاب و خود حضرت هم به واسطه همون نائب به شخص مورد نظر خبر داده است. اصولا جریان نواب خاص این که در 70 سال 4 محل اعتماد بیاد از کسی ادعای وکالت بکند. 70 سال سال کمی نیست. شیعیان کاملا از قشرهای مختلف، افراد گوناگون، عالم و جاهل، آدم دیرباور و زود باور با مجموعه اینها در ارتباط بودند. اگر واقعا مسئله مهدویت و ولادت اون بزرگوار یک واقعیت نباشد، چجور میتواند 70 سال این حقیقت بر جامعه شیعه مخفی بماند؟ خصوصا این نکته را باید اضافه کرد که در زمان حسین ابن روح نوبختی اختلاف در میگرد میان ایشون و شلمغانی. حسین ابن روح نوبختی نائب 3 از نواب خاصه هست. شلمغانی در زمان خود از علمای بزرگ شعب بود، در حدی که حتی بعضی ها تصور میکردن شاید ایشون یک از نواب خاصه بشود. شلمغانی به مرور زمان دچار انحراف فکری میشود، از جامعه شعب فاصله میگرد. بین ایشون حسین ابن روح اختلافاتی در میگیرد و خود این شلمغانی از ناحیه مقدسه از طرف حضرت مهدی علیه السلام مورد طرد و لعن واقع می شود. با توجه به اینکه شلمغانی در درون جامعه شیعه بود، تمام اسرار شیعه نزد او بود، خودش از علمای این مذهب بود، از طرف امام زمان علیه السلام مورد لعن واقع می شود، از طرف نایب حضرت طرد می شود، در جامعه شیعه موقعیت خود را از دست می دهد. اگر این مسئله واقعیت نبود، خدای نکرده مسئله ولادت مسئله ساختگی بود، یقینا وقتش اینجا بود. براحتی شلمغانی می توانیست اصل ولادت حضرت را انکار بکند، در نیابت خاصه تشکیک بکند، حسین ابن روح نوبختی را از این راه به زمین بزند. این که شلمغانی اظهار عجز میکند و به مرور زمان از جامعه شعب فاصله میگیرد، خودش دلیل بر این هست که ولادت امام علیه السلام در حد روشن بوده است، در حد شواهد انکارناپذیر داشته است که برای امثال شلمغانی امکان تشکیک نبود. قرینه بعدی دیگر نوعی برخورد حکومت وقت هست. وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت میرسد، میبینیم که حکومت وقت دستور تفتیش منزل را میدهد. دستور تفتیش منزل اون هم از ریسترین حالات. سپاهیان حکومت وارد منزل میشود، دقیقا منزل را بررسی میکند. در کتاب دفاع عن الکافی جلد 1 صفحه 176 به بعد مفصل این جریان را نقل میکند. این که کنیزان امام حسن عسکری علیه السلام را زیر نظر بگیرن، این که خانواده او را، خانه او را کاملا تفتیش بکنن از این جهت که آیا کسی به عنوان فرزند وجود دارد یا نه. خود این دلیل هست که اینجا خبرهایی بوده است. حکومت وقت مشکوک بوده است بر اساس شکی که داشت یا حتی یقینی که داشتن اقدام به تفتیش منزل امام حسن عسکری علیه السلام کردن. قرینه بعدی دیگر اینجا خود روایاتی است که در امامت امام مهدی علیه السلام انشاءالله در درس بعدی محضر شما عرض خواهم کرد. با توجه به روایاتی که امامت امام مهدی علیه السلام را به اثبات می‌رساند، خود اون روایات به راحتی و بسیار قرینه محکمی هستند که امام مهدی علیه السلام متولد شده است. قرینه بعدی دیگر و این قرینه هم خودش واقعا به تنهایی میتواند دلیل باشد. ببینیم که علما و صاحبان رأی خصوصا علما و برادران اهل سنت در این عرصه چه حرف داشتند. خود شما مستحضر هستید که مسائل اعتقادی از نظر دستبندی و اتقان حداقل 3 دسته هستند. گاهی یک مسئله اعتقادی مشترکی میان تمام ادیان سماوی هست، مثل اعتقاد به معاد. گاهی یک مسئله اعتقادی مختص دین خاصی هست، مثل نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که برای مسلمانان قابل قبول هست. دسته سوم از مسائل اعتقادی اون دسته هست که مشترک هست، مشترک میان اهل فرقه خاص، فقط جمع خاصی اون مسئله را باور دارن، مثل ولادت امام مهدی علیه السلام که فقط طایفه شیعه اثنا عشریه این مسئله را قبول دارن. اگر مسئله مورد اتفاق همه اهل ادیان باشد، مثل مسئله معاد، خود به خود برای انسان روشن می شود، آشکار می شود که مسئله دارای اصالت هست. اصل وجود مهدویت این که در آخر الزمان کسی بیاید عدالت را برپا بکند، حق را حاکم بکند، مسئله اتفاقی همه ادیان هست. حتی بالاتر از ادیان نسبت به غیر ادیان هم کسان این مسئله را مطرح کرده اند و مفصل وارد این بحث شده اند. بنابراین در جهان اسلام راجع به اصل مسئله مهدویت و اینکه باید کسی از نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام را در سطح جهان حاکم بکند اختلافی وجود ندارد. در میان علمای برادران اهل سنت کسانی داریم که گفتن کسی که منکر اصل مهدویت بشود باید او را تازیانه زد، یا اینکه طرف را باید تعذیب کرد، یا اینکه احیانا طرف را باید زندانی کرد. به عبارت دیگر این مسئله اون مقدار مسلم بوده است که منکرش را باید حتما تعذیب و به اصطلاح فقهی تعذیر نمود. نکته مهم این هست که اختلاف شیعه و سنی در دو نکته هست. تمام علمای شیعه با جمع از علمای اهل سنت معتقدند که امام مهدی علیه السلام متولد شده است، فرزند امام حسن عسکری هست، ایشون همون مهدی است که رسول خدا بشارت داده است. در حالی که اکثریت علمای اهل سنت ولادت امام مهدی علیه السلام را منکر شدند. این یک نقطه اختلاف. دومین محور اختلاف بر سر این مسئله هست که آیا حضرت مهدی علیه السلام از اولاد امام حسن مجتبی هست یا از اولاد سید الشهدا علیه السلام هست. تمام شیعیان و جمع از علمای برادران اهل سنت معتقد هستند که امام مهدی علیه السلام از فرزندان سید الشهدا امام حسین علیه السلام هست. بر اساس همین باور هست که شیعیان از همون اول تا به امروز اتفاق دارند. درست است که بعد از وفات امام حسن عسکری علیه السلام شیعیان مقدار دچار تردید شدند، اشکالات پیش آمد، اختلافات مطرح شد. طبیعی هم هست وقتی مسئله امام علیه السلام امام به شهادت میرسد و بعد از اون در ظاهر امامی دیده نمی شود، باوراندن این مسئله که امام علیه السلام غایب شده است برای بسیار از انسان ها مسئله سختی بود. جامعه شیعه هم از این حالت مستثنا نبود، ولی در دراز مدت می بینیم که قاطبه جهان تشیع بر ولادت امام مهدی علیه السلام و اینکه اون بزرگوار زنده است، وظیفه امامت را بر عهده دارد، اتفاق نظر کردند. عرض کردم تمام علمای شیعه، بزرگان شیعه که بر اساس این مذهب هم دروغ هم حرام هست بالاخره، اینطور نبودن که جامعه شیعه هم انسانهای بیباکی بوده باشن. در میان شیعه هم انسانهای اتقیا، انسانهای پاک سرشت و پاک تینتی بودن که دروغ را حرام می دانستن، ولی همه اینها بر ولادت اون بزرگوار اتفاق کردن. از اون مهمتر در همین کتاب دفاع عن الکافی جلد 1 صفحه 177 به بعد، ایشون بیش از 100 نفر از علمای اهل سنت با اسم کتاب و صفحه کتاب نقل میکند که امام مهدی علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام و متولد شده است و همون فرزند امام حسن عسکری است. در میان این 100 نفر از اتباع مذهب حنفی هست، شافعی هست، مالکی هست، حنبلی هست، مورخ داریم، مفسر داریم، محدث داریم، کلامی داریم، خلاصه از طیفه های مختلف دانشمندان اهل سنت. به اتفاق جهان تشیع روی این مسئله اتفاق کرده اند که امام مهدی علیه السلام متولد شده است. در نقطه مقابل وقتی کسانی مخالفت میکنند، قاطبه اهل سنت، اونها ولادت را بر این اساس انکار کردن که برای ما دلیلی وجود ندارد. به عبارت دیگر برای ما ثابت نشده است ولادت ما مهدی علیه السلام. و دقیقا از نظر فنی مخالفت اونها در تعارض با ادعای ولادت ما مهدی علیه السلام قرار ندارد. بر همین اساس هست که اگر مجموعه این قرائن را کسی جمع آوری بکند و خودش منصفانه دقت و بررسی نماید، براحتی برایش یقین به ولادت امام مهدی علیه السلام حاصل می شود، خصوصا اگر ادله امامت اون بزرگوار را که در درس بعدی محضر شما مطرح می کنم به این موضوع اضافه نماییم. امیدوارم که با توجه به مجموعه این قرائن ولادت امام 12 شیعیان برای عزیزان به اثبات رسیده باشد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.